بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری دامت برکاتو، جلسه 38 آذر 1400.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تسليت عرض میکنم محضر مبارک سروران عزیز و گرامی. قرار بر این بود که ما تنها شنبه را تعطیل کنیم، یک شنبه به بعد محضر دوستان باشیم، بعد از اساتید حوزه و مجموعه هایی که مثل ما مشغول درس و بحثند سوال کردیم، دیدیم که این 3 روز رو تعطیل کردن. ما گفتیم حالا مشار بالبنان میشیم، میخوایم بیم اینجا. بالاخره بعدم به ما خواهند گفت که مادر شماست، مادر ما که نیست، چرا شما تعطیل نکردید. بنابراین اگر تعطیل شده از این جهت بوده، اگر نه بنابراین بود که ما در محضر شریف دوستان باشیم. ما امروز 2 سنخ بحث داریم. یه سنخ مربوط به بحث‌های گذشتمون هست که مقدمه است برای بحثی که وعده داده بودم، چون ما وعده داده بودیم که در رابطه با اصل مثبت مطالبی را محضر مبارک دوستانمون مطرح کنیم، منتها تا کنون میسر نشد، ولی امروز به فضل الهی شاید لازم باشه در ضمن 2 جلسه، چون بحث اصل مثبت یه بحث مستوفایی است، انظار مختلفی در رابطه با اون هست. ضرر نمی کنید حالا ولو در اثناء این بحث به اصطلاح عروه هم هست، ولی ضرر نمی کنید که به اون اشاره کنیم. خب مقدمه بحث اصل مثبت که مرتبط با بحث ما باشه این هست. ما مسئله ای را محضر مبارک دوستان فاضلمون عرض کرده بودیم که تحت این عنوان که یجب الیقین به وصول الماء الى جمیع الاعضا، بحثمون در غسل بود، گفتیم باید یقین پیدا کنیم که آب به تمام اعضای بدن رسیده است. خب این روشه. بعد فرمود فلوکان حائلون، اگر مانعی وجود داشته باشد برای رسیدن آب، وجب رفعه، واجب اون مانع را برطرف کرد، و یجب الیقین بزواله، و واجب انسان یقین هم پیدا بکنه که اون مانع واقعا رفع شده. منتها یک قیدی سید داشت که ما اون قید سید را یه تعلیقه زدیم برش. قید سید این بود مع سبق وجوده، یعنی اگر من یقین داشتم به وجود حائل و مانع، باید الان که میخوام بدن را بشویم به عنوان غسل، باید رفع کنم اون را و یقین پیدا کنم به زوال اون. قید سید این بود مع سبق وجوده، یعنی اگر از قبل می دونستی که این فلس ماهی رو دستت هست. بعد فرمود و مع عدم سبق وجوده، اما اگر احیانا سبق وجود نداشت و تو عرض شود خدمتتون این که یقین نداری که مثلا آب تمام اعضا بدن رسیده، ممکنه مثلا در اینجای بدن اونجای بدن یه مانعی وجود داشته باشد، باید تلاش کنی اون مانع را پیدا کنی، رفع کنی و اطمینان پیدا کنی. همین که اطمینان پیدا کنی کافی است. یعنی خلاصه اگر وجود داشت اون مانع، چه نیاز دارد سید فرمود؟ یقین به زوال. و اگر سبق وجود نداشت، یک کلمه بفرمایید، اطمینان کافی است. ما توضیحی که روز محضر مبارک دوستان فاضلمون دادیم، گفتیم اطمینان و یقین دو مقوله جدای از هم نیستند، بلکه بر اساس توضیحی که دادیم عرض شود خدمت شما، به این که گفتیم در لسان اهل محاوره اطمینان یک نوع یقین گفته می شود و یقین عقلایی است. بعدم گفتیم در لسان اهل محاوره و عامه مردم به عنوان یقین شناخته می شود و مسائل دیگری. و بعد معنا کردیم که یقین به معنای سکون و ثبوت، اطمینان هم به معنای سکون و ثبوت و استقراره. پس هم لغتن و هم عرفن اطمینان همون یقین هست، گرچه اصطلاحاً یقین یه چیز، اطمینان از نظر اصطلاح چیز دیگه است. تا اینجا شما میگید که این چه مقدمه است برای اصل مثبت؟ میگیم اینا تا اینجا نه، میخواستم شما را وارد گود کار بکنم. لقائل ان یقول، این مقدمه ورود در بحث اصل مثبت، دوستان با من همراهی کنن. این مقدمه ورود در بحث اصل مثبته و اون مقدمه این است: اگر کسی آمد از شما بزرگان و فضلاء معاصر ما، آمد این را گفت که ما عرشبت به جای این که یقین به زوال یا اطمینان به زوال حائل پیدا کنیم، می آییم و اجرای اصل می کنیم. میگیم اصل، بفرمایید عدم الحائل. یعنی نه این که من الان رفتم غسل ترتیبی انجام دادم یا غسل ارتماسی انجام دادم، بعد تردید میکنم که آیا حائل و مانعی بوده یا نبوده. میگن دیگه یقین به زوال و اطمینان به زوال و اینا را بذار کنار، خدای متعال عرشبت یا اصولین برای شما یه اصلی درست کردن به عنوان اصل عدم الحائل، اصالت و عدم الحائل را جاری کنید. اگر اصالت و عدم الحائل را جاری کردید، خروجی و نتیجه اصالت و عدم الحائل این است که پس آب به تمام بشره رسیده و در نتیجه اثر شرعیش اینه که غسل شما بفرمایید صحیح. گرفتید مطلب؟ ما اون روز خدمت دوستان عزیز و بزرگوارمون و فاضلمون عرض کردیم که اگر کسی بگوید ما با اصل عدم الحائل مسئله را درست میکنیم و مشکل این که آیا آب به بشر رسیده یا نرسیده، اصالت و عدم الحائل جاری میکنیم و میگوییم پس آب به بشره رسیده، اگر آب به بشره رسیده یعنی غسل بفرمیدا صحیح است. ما گفتیم که حرفتون خیلی قشنگه، میانبرم هست دیگه، حالا تا من یقین پیدا کنم و اینا و تطمینان و اینا چیز بدی نیست. اما متاسفانه که این اصل بفرمیدا مثبت است. اصل مثبت هم یعنی شما اصل جاری کنید، استصحاب جاری کنید، یعنی سابقا حائلی نبود، الان شک میکنم که آیا حائلی هست یا حائلی نیست، اصل عدم الحائل را جاری میکنیم و اثر شرعی را برش بار میکنیم. اثر شرعی عدم الحائل یعنی که آب به بشره رسیده و تمام. گفتیم این اصل مثبته و درست است. از همون جا به دوستان فاضلمون که چند روزی هم مثنوی تأخیر شد وعده دادیم که یه بحث نسبتاً مستوفایی در رابطه با اصل مثبت خدمت دوستان فاضلمون داشته باشه. ما در رابطه با این بحث اصل مثبت چند تا بحث و حالا همش امروز نمیرسم، ولی به عنوان فهرست میتونید در نظر بگیرید. یک پیشینه اصل مثبت، یعنی اصلا این بحث اصل مثبت تو اصول از که شروع شد، از زبان چه بزرگی این بحث اصل مثبت شروع شد. این یک. دو، اصل مثبت در امارات یعنی چه؟ اصل مثبت در اصول یعنی چه؟ همینجا تو پرانتز کوچولو عرض بکنم که اصل مثبت در اصول بیشتر بردن رو استصحاب، گرچه اصل مثبت منصر به استصحاب نیست، ولی عمدتاً مثالها و موارد را بردن رو استصحاب. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در تنبیهاتی که مطرح کردن اونجا اصل مثبت را تو بحث استصحاب مطرح کرد. بعد دلیل این که چرا اصل مثبت در امارات یا اصل مثبت در موارد قطع، یعنی اون جایی که موضوع محرز باشد بالوجدان بار می شود، در قطع بار می شود، در عرض شود خدمتتون به این که امارات باز می شود، اما چرا در اصول عملیه اصل مثبت بار بفرمایدا نمی شود؟ میریم سراغ انظار، انظار بزرگان مطرح میکنیم، نظر مبارک شیخ انصاری را مطرح میکنیم، نظر مبارک مرحوم آخوند را مطرح میکنیم، نظر مبارک مرحوم آیت الله حائری به اصطلاح تجدید کننده حوزه، حالا بعضی میگن مؤسس حوزه به یه اعتبار شاید، ولی مؤسس چون قبل از آمدن ها شیخ به قم هم حوزه قم بود، مرحوم ارسوت صاحب قوانین و امثال ذالک، میرزای قمی، دیگران بالاخره قم بود، منتها با آمدن ایشون قم رونق دوباره پیدا کرد. واقعیتش این هست، ایشون موقعی که از عراق آمدن ارسوت خدمتون این که به قم، بله قم یک فضای دیگری پیدا کرد، بودن بزرگانی، بودن شخصیتهایی بودن، و قم بنابراین مؤسس نیست. حالا کلمه مؤسس را زیاد به کار میبرن، نمیخوایم تنقیص کنیم، چون کار شیخ کار خیلی بزرگی بوده، و اگرم انسان کلمه مؤسس هم به کار ببره به جایی بر نمیخوره، ولی واقعیت امر از نظر تاریخی ایشون احیاگر حوزه علمی قم بودن، یعنی حوزه علمی قم را یک نشاط بخشیدن، یک سرعت بخشیدن، و رشد تکاملیش از اونجا و بعدم آیت الله بروجردی و الی زمان ناهازا این وضع حوزه علمی قم هست. حالا این فهرستی که خدمتون عرض کردم، اجازه بدید من این فهرست را دنبال بکنم و محضر شریف دوستان فاضلمون عرض بکنم. یکی راجب پیشینه، پس عنوان اول بحث ما راجب چه هست آقا بگید؟ پیشینه بحث، یعنی اصلا این اصل مثبت از کجا در آمد؟ هر بالاخره موضوعی مسئله تاریخچه‌ای دارد، تاریخچه این اصل مثبت از کجاست؟ مرحوم عرض شود خدمتتون این که شیخ انصاری ادهی نسبت به ایشون دادند و گفتند به عنوان اولین فقیهی بوده که بحث اصل مثبت را به عنوان یک اصل مستقل مطرح کرد. ادهی بر این باورند که کان شیخ الانصاری مؤسسن لحاظ البحث، ای بحث بفرمیدا اصل مثبت به عنوان یک مسئله مستقل. بعد از وی دیگه گفتن این بحث جزء مباحث مهم اصول فقه و مخصوصا استصحاب به حساب آمده، و در بسیاری همین اصل مثبت از مسائل فقهی، مسائل اصولی ارزش کاربردی فراوانی هم پیدا کرده، یعنی جایگاه خودش رو تو اصول و تو فقه بفرمیدا پیدا کرد. و ولذا شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه انشالله که رسائل خونده اید، چون متاسفانه تو حوزه گاهی از اوقات نین که نمیخونن، به بعضی از جاهاش که میرسن التماس و دعا میرن سراغ کفایه. یعنی من تجربه خودم بگم خدمت دوستان فاضل، ما واقعی مطلب من خودم شخصا مقید بودم از بای بسمه تا تای تمت، جز در رسائل اون بحث دلیل انسداد اونم باز سعی کردم برگردم مطالعه کنم بررسی کنم، چون اونم مقدمات دلیل انسداد باز نکات خوبی داشت، اونا رو هم خوندیم. تو بحث تعادل، تراجی، استصحاب تو رسائل واقعا مباحث مفیدی است. طلبه های زمان ناهازا کمی، اگه گفتی چی میخوام بگم، کم حوصله شدند و از بس که این ادهی هم بر این تبل میکوبند، الان بعضی از بزرگان صریح بگم مثل مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی که بحث مطرح کردن، ایشون یه نگاه دیگری داشت و اون نگاه این نبود که مسائل علمی کتابهای شیخ، مسائل علمی کتابهای مرحوم آخوند نادیده گرفته بشود. ما بارها خدمت ایشون بودیم، قطعا ایشون نظر مبارکشون این بود همینها را در یک برهه زمانی محدودتری اگر بشود ارائه داد. عده آمدن ریشه را زدن به عنوان اصول زائده اسمش گذاشتند و بالاخره دیگه عملا چیزی برای اصول باقی نمون طبق این بیان و نظر. لذا این تو ذهن طلبه ها بخصوص، حالا شماها مراحلی را گذروندید، خیلی تحت تأثیر این حرفا خیلی نبودید، ولی الان این طلبه های کمی تازه به رسائل رسیده و مکاسب رسیده تو ذهنشون این کتاب قطور چیه ما داریم میخونیم، رسائل حوصله ندارن. و اینا یه مقداری توجه بکنیم که تا زمانی که کتاب درست به جایگزین، درست به جایگزین. لذا حضرت آقا حفظ الله استدراک کردن، فرمودن تا زمانی که کتاب عرش و درست حسابی به جای اینها نیامده، طلبه همین کتابها را درست بخوانند. هم اون متن وجود دارد و هم متن بعدی وجود دارد، هر دوش مانده. حالا دیگه بعضی شکسته خوانند، بعضی نشسته خوانند، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. خب لذا شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب به این موضوع مفصل میپردازه، ولی جالب اینجاست که شیخ انصاری که عده ای میگن هو کان مبدعا و مؤسسا للاصل المثبت، خود شیخ انصاری جالب اینه در مجلس درسشون شخصیتی مثل شیخ انصاری فرمودن که مبدع این بحث من نیستم. درسته من خوب پردازش کردم، چون بعضیا سوژه میگیرن از این سوژه خوب پرورش میدن، با حال اینکه مبتکر کسی دیگری است. شیخ انصاری در پردازش هنرمندانه، پهلوانانه وارد بحث شده، میگه من مبدع نیستم. میگیم کی مبدع؟ شیخ انصاری ما که تا الان فکر میکنیم خودت هستیم. میگه نه من نیستم، شیخ جعفر کاشف الغطا مبدع این بحث اصل مثبت هست، ایشون آمدن مطرح کردن. به تعبیر شیخ انصاری میفرماد اولین فقیه است که این موضوع را عنوان کرده است، نبوده دوم باز اصولی نبوده، ایشون میفرماد. خب در کتب فقهای متقدم قبل از شیخ جعفر اثری از مثبتات دلیل یا اصل مثبت وجود ندارد و این حاکی از اینه که یه بحث جدیدی وارد علم اصول شده، یعنی در زمان سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه و بزرگان دیگری این بحث مطرح نبوده. عرض شود خدمتون این که یه تتبع بیشتری که کردیم و بررسی کردن میگن که ریشه و خمیر مایه این بحث به کاشف الغطا هم بر به فرمدا نمیگرد. عده‌ای گفتن خودتی شیخ انصاری میگه با من نیستم کاشف الغطاست، عده‌ای میگن کاشف الغطاست، عده‌ای گفتن نه ما باید یه بررسی بکنیم. بررسی که کردیم معلوم می شود مبدع کسی دیگری است. گفتن ریشه و خمیر با مایه این بحث به تقسیم ادله به اماره و اصل باز می رد. ببینیم چه کسی آمده گفته الادله تو علی قسمین، اما امارتون و اما بفرمیده اصلون. توجه فرمودید؟ خب در خصوص مبتکر این تقسیم، پس همین که یه کسی بیاد بگه که الادله تو علی قسمین، یا اماره است یا اصل، خب میگیم مبتکر این تقسیم بندی کی بوده؟ خب این معناش این است که اشاره کرده به اماره، اشاره کرده به اصل، و بعد هم به تناسب با اون دیگه حالا آیا لوازم اصل اصول حجت است که به عنوان اصول مثبته میگن، یا حجت نیست تا ادامه بحث. عرض شود خدمت شما به این که در خصوص مبتکر این تقسیم یک دلیل یقین آوری وجود ندارد، اما عده‌ای گفتن با یک قرائنی، با یک قرائنی می شود این تقسیم را نسبت داد به وحید بهبانی، به جناب وحید بهبانی، که وحید بهبانی را خوب میشناسید دیگه. وحید بهبانی پهلوانی است که در مقابل کیا ایستاد؟ اخباری. آفرین. و من جالبه یه نکته بهتون بگم، شایدم گفتم اخلاقی هم هست این نکته دوستان. در زمان مرحوم صاحب هدایق، که البته از اخباریین معتدل صاحب هدایق، کتاب هدایق هم خب ما هم مراجعه میکنیم، در مرعا و منظر مراجعه فقها هم هست، منتها خب ایشون اخباری بود و جناب وحید بهبهانی اصولی بود. جناب وحید بهبهانی اعلام کرده بود نماز خوندن پشت سر جناب صاحب هدایق درست نیست. از صاحب هدایق سوال کردن همچین نکته ایشون فرمودن، فرموده بود که به نظر من نماز خوندن پشت سر جناب وحید بهبهانی لازم است. بهتتون نمیزنه شما؟ دو عالم با دو نگاه فکری، یکی بگوید پشت رو آقا نماز نخونید، یکی بگید لازم پشت رو نماز بخونید. حکمتش رو از جناب صاحب هدایق سوال کردن که بابا اینجا اگه ماها از گل نازکتر یه چیزی بشنویم سریع عکس العمل نشون میدیم. گفتن چرا اینطوری؟ گفت به دلیل که امروز علم اسلام و تشیع دست وحید بهبهانی است. این شکستن لازم دارد. آدم به تعبیری گفت تا پای روی نفس نگذاریم نمیتوانیم. باید آدم ساخته شده باشه پا روی نفس بذاره، اول خودشو بشکنه، بعد که شکست میتونه در دیگران هم اثر کنه. این داستان وحید بهبهانی است و جناب صاحب هدایق. و قبل از ایشون گفتن در کتب قدما ما هرچی بررسی کردیم فحص کردیم نه تقسیم بندی اصل و امارهی وجود داره، هیچی نیست. مثلا کتب محقق علامه هلی، شهید اول، شهید ثانی و بزرگان دیگری اثری از این عنوان نمی باشد. جالب این است که مرحوم آیت الله شهید صدر، شهید محمد باقر صدر، صاحب کتاب فلسفتونا، اقتصادونا، و اون شهیدی که گفت ذوبو، بعدش بلدی چی آقا؟ فل امامل نه فی جر می دزاره. عرض شود خدمت شما به این که گفت که در امام خمینی ذوب بشید، راه براش باز بود بیاد ایران قبل از این که مبتلا. بله ادامه‌ش هم آقا فرمودن بگید آقا که ما هو ذاب فل آفری آفری، شما در امام خمینی ذوب بشید، او خودشو در اسلام ذوب کرده، تمام راه براش باز بود، من میتونست بیاد ایران و هیچ نه خودش نه همشیرش، ولی شد که ایشون میفرماید که مبدع در مرحله سوم علم فقه، گویا علم فقه مراتبی برای رشد داشته، میگه در مرحله سوم علم فقه مبدع در رابطه با اماره و اصل بگید آقا وحید دهبانی است. پس ادهی گفتن شیخ انصاری، شیخ انصاری میفرماید کاشف الغطا، ادهی گفتن وحیده بفرمید آقا بهبهانی، شهید صدرم رضوان الله تعالی رو این مسئله تأکید داره که مرحوم بهبهانی مبدع این تقسیم بوده و هر کسی مبدع این تقسیم بوده طبیعتا این مسئله هم از اونجاست. و عرض شود خدمتون مرحله سوم علم فقه در زمان وحید بهبهانی است، چون مفهوم اصل عملی کی میگه؟ مرحوم شهید صدر میفرماید مفهوم اصل عملی توسط او، یعنی کی؟ وحید بهبهانی و شاگردان او مثل شیخ محمد تقی صاحب حاشیه، پایگذاری شده. خب این پیشینه تا اونجایی که الان ما به ذهنمون رسید، آقایون هم میتونن تتبع کنن، بررسی کنن، اگر احیانا دستاوردی داشتن که به ما نشون دادن، بنده علی الرأس و العین این دستاورد آقایون را رو چشم میگذارم به این پذیرم. مطلب دومی که خدمتون عرض میکنم تحت عنوان تعریف اصل مثبته، این که هایی داریم میگیم اصل مثبت، بفرمایید آه بفرمایید حجت نیست، اصلا خود اصل مثبت چیست؟ در تعریف اصل مثبت دوستان فاضل عرض کردم این اصل مثبت که میگن حجت نیست، این الزاماً مربوط به استصحاب نیست، ولی بیشتر آمدن رو محور استصحاب بحث کردن، گفتن اصل مثبت عبارت هست از استصحاب، این در اصول عملیه ها حواستون باشه، نه در امارات، چون در امارات میگن حجت، اون جداگانه باید بحث کنه. اصل مثبت در اصول عملیه که حجت نیست، گفتن نمونش این است که استصحاب چیزی برای اثبات امری خارجی، یعنی من یه چیز را اثبات کنم برای اثبات یه امر بفرمایید خارج، با من باشید، و این امر خارجی نسبت به مستصحب کمی دقت کنید. پس بنابراین من استصحاب میکنم چیزی را برای اینکه اثبات کنم یه امر بفرمایید خارجی را. این تعریف اصل مثبت در اصول عملی است. امر خارجی نسبت به مستصحب میگن سه حالت دارد دوستان، چند حالت؟ سه حالت. اون امر خارجی یک لازم مستصحب است، در نتیجه مستصحب میشود چی؟ بلندتر بفرد آفرین. مثال بزنم برای دوستان فاضلمون، من استصحاب میکنم حیات زید را، مگه نگفتید اصل مثبت یعنی استصحاب چیزی، استصحاب چیزی یعنی استصحاب حیات زید. خب برای اثبات امر خارجی، اون امر خارجی چه است؟ یعنی بگم پس بنابراین زید من شک دارم که زنده است هنوز یا زنده نیست، مثلا سن 10 سالگی زید را من دیده بودم، الان شک میکنم که زنده است یا زنده نیست، میام چیکار میکنم؟ اصل بفرمیدا حیات زید است، تا یک امر خارجی لازم را برای مستصحب ثابت کنم. و اون امر خارجی لازم چه است؟ الان 20 سالش گذشت، الان 20 ساله، اون موقع من دیده بودمش 10-12 سال بودید، الان چند سال گذشته؟ 20 سال. الان تا ثابت کنم پس محاسن آقا هم بفرمیدا در آمده برای اثبات بفرمیدا رشد مو که لازمه حیات او این است که پس بنابراین آقا الان محاسن دارد، تشکیلات دارد. و بعد بخوام بر این چه بار کنم؟ بر این مسئله را بار کنم، یک اثر شرعی را بار کنم که مثلا نذر کنم اگر جناب زید مو تو صورتش در آمده باشد، من عرض شود نذر میکنم که 100,000 تومان بی احتیاطی کنم با آقا بدم. مثال دیگه، یعنی یترتب اثر شرعی بر اون اصل، از استصحاب کردم حیات را، نتیجه گرفتم پس مو در آورده، بر این مو در آوردن یه اثر شرعی بخوام بار کنم، یعنی بگم من بنابراین نذر میکنم اگه مو در آورده باشد بفرمیدا 100,000 تومان با آقا بدهم. قصه بدهم و ندهم هم 100 بار اینجا گفته ایم، قصه اون اصفهانی که یادتون هست که رفته بود حرم یکی از ائمه صلوات الله علیه اجمعین، خادم اونجا آمد عرض شود خدمتون می که یک شالی را به گردن این اصفهانی انداخت، گفت هرچی من میگم تو هم بگو. گفت باش، این ساعت از چه شما دور کردن خیلی بد جوره، من خب حالا به این مسئول اینجا آجای علوی هم حفظه الله یه یاداوری کنید، بگه اگه باتری نداره خودمون باتری میخریم میذاریم اینجا، اگه مشکل دیگه هم دارم بالاخره یه کارش میکنم. عرض شود خدمتون می که یک شالی را انداخت به گردن این اصفهانی، گفت هرچی من میگم تو بگو. گفت که بگو نذر کردم. گفت نذر کردم برای، گفت برای شفای نمیدونم چی، که مبلغ 10 دینار به خادم ابوالفضل بدهم، تا میرسید اینجا اصفهانی میگفت ندهم. حالا اینجا میگم اگر محاسن در آورده باشد بفرمیدا من نذر میکنم که، حالا ایشون ظاهرن 100,000 تومان قبول نداره، میگه 1,000 تومان بدهن. خب این اون امر خارجی لازم مستصحب ماست. دو، پس اصل مثبت استصحاب چیزی برای اثبات یه امر خارجی، منتها اون امر خارجی گاهی لازم مستصحب است، همین مثالش. دو، گاهی ملزوم مستصحب است، ملزوم مستصحب است. ملزوم مستصحب است یعنی چی؟ یعنی مستصحب ما عملا می شود چی آقا؟ لازم. گاهی این لازمه اونه، گاهی اون لازم. مثال عرض شود خدمت شما به این که استصحاب می کنید آتش را و نتیجه میگیرید پس دودی هم در اینجا وجود دارد، این نتیجه گرفتن دود، این دود ملزوم است برای بفرمایید آتش، یعنی به این معنا لازمه، ببخشید ملزوم آتش عبارت از چه است آقا؟ دوده. یعنی دود نشانه است از بودن بفرمایید آتش، دود که بلند شد یعنی چی هست بفرمایید از ملزوم به لازم پی میبریم، یعنی از دود به کجا پی میبریم؟ به آتش. سه، ملازم باشد، اصل مثبت عبارت است از استصحاب چیزی برای اثبات امری خارجی که اون امر خارجی یا لازم است یا ملزوم است یا ملازم است. ملازم یعنی بین مستصحب و بین اون امر خارجی چی وجود دارد؟ ملازمه وجود دارد. مثالی که خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت ها میزنیم این است: حیات زید را استصحاب میکنید و ملازمه با حیات زید این است که قلب زید بفرمید میتپد. تپش قلب زید با حیات زید لازم و بفرمید یعنی ملازمه بین این دو وجود داره. دیگه اوناش دیگه از رتالی بعد برید خونه هر کار میخواید بکنید بکنید، اینجا کالبد شکافی ما نمیکنید. این در حقیقت تعریفی است که بین اصل مثبت وجود دارد. پس اینم تا اینجا. نکته سومی که میخوام بگم کوتاه و بقیهشو بذاریم برای روز شنبه به شرط حیات، اصل مثبت جایی است دوستان، اینم تو ذهن مبارکتون باشد، که مستصحب عرض شود خدمت شما به این که مستصحب ما بین و بین اثر شرعی یک اثر عقلی و یک اثر عادی واسطه بشه. این مستصحب بفرمایید تو وسط اثر عقلی یا عادی، این هم بفرمایید این هم چی؟ اصل مثبت که همون اثر شرعی ماست. میخوایم بر اصل مثبت بار کنیم، منتها با واسطه و الواسطه تو اما خفیون و اما بفرمایید جلیون. انشاءالله روز شنبه تتمه بحث را محضر علمای اعلام مطرح میکنیم به فضل پروردگار عالم. صلی الله علیه و سلم.